دلم گرفته بود، مثل روزای بارونی از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واجه ها حالم رو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو با غم حست میخونی. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم، حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش میکنم.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. مطمئن باشید که بسیاری از عزیزان ما در بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی تلاش میکنن که بتونن مدیریت بکنن ویروس کرونا رو، اما نیاز هست که ما هم به هر حال با رعایت نکاتی که گفته میشه و همچنین رعایت فاصله گذاری و توجهی که به بهداشت فردی خواهیم داشت، انشاءالله بتونیم با این عزیزان همکاری لازم رو داشته باشیم تا این ویروس منحوس که گفته میشه منشأ حیوانی داره، به هر حال از کشور ما رخت بربنده و ما بتونیم انشاءالله آنچه که مورد نظرمون هست و نیاز هست در جامعه برای جهش تولید انجام بدیم، بتونیم با طیب خاطر به دنبال اون باشیم.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من.
دستی بگیر
ما همه هستیم،
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری.
پویش موج همدلی.
ایران ایران ایران.
خدمتون عرض کنم که در خبرها بود که شنبه ششم اردیبهشت به احتمال زیاد اول ماه مبارک رمضان خواهد بود. حضرت حجت الاسلام علیرضا موحد نژاد عضو ارشد ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری گفتند کارشناسان معتقدند که شنبه ششم اردیبهشت ماه اول ماه مبارک رمضان هست. در حال حاضر هم 100 نفر برای استحلال ماه مبارک رمضان در سطح کشور مستقر شدند. خب باید منتظر بود و مطمئنن فردا که روز شنبه خواهد بود اولین روز از ماه مبارک رمضان هست، گرچه در بسیاری از کشورهای همسایه خب اعلام کردن که امروز جمعه اول ماه مبارک رمضان هست و مطمئنن فردا در ایران ماه رمضان و اولین روز از اون خواهد بود. دوستان در خبرها بود که بازتاب پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی ایران توسط سپاه در رسانه‌های خارجی با به حال کار تبلیغاتی و کار خبری شروع شد و نوشتند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با این پرتاب غافلگیرانه از آن چه کارشناسان اون را برنامه فضایی محرمانه میدونن رونمایی کرده است. یورو نیوز هم این خبر رو پوشش داده و به نقل از یک کارشناس مسائل بین المللی نوشته پرتاب این ماهواره پیام آشکاری ارسال میکنه و بخشی از تلاش‌های کشورمون برای اعمال فشار بر استکبار جهانی و اروپا بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام هست. رویترز هم در یک پوشش خبری این خبر رو نگران کننده برای آمریکا دونسته و این خبرگزاری با حک شدن یک آیه مبارک قرآن بر روی این ماهواره هم اشاره کرده. بسیاری از روزنامه ها این خبر رو پوشش دادند و نوشتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از دستیابی ایران به موشک های ضد کشتی با برد 700 کیلومتر این مطلب داره دنبال میشه. دویچه وله آلمان هم در بخشی از گزارش های خودش از ایران به عنوان یک قدرت خاورمیانه ای یاد کرده و نوشته این کشور بعد از خروج آمریکا از برجام گفته به محدودیت های عملیاتی مشخص شده در این توافق پایبند خواهد بود. وبگاه شبکه خبری فاکس نیوز هم نوشته پرتاب موفقیت‌آمیز ایران بعد از شکست کوشش‌های قبلی این کشور در چند ماه گذشته رقم خورد. جا داره تبریک بگیم به همه عزیزانمون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تلاش شبانه روزی اونها به بار نشست. سپاس از همه شما. عزیزان شنونده، فردای روشن ویژه شعار سال هست که تحت عنوان جهش تولید مقام معظم رهبری اعلام فرمودند. امیدواریم همه ما تلاش بکنیم برای رسیدن به افق‌های طلایی کشورمون و قله‌هایی که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودند و ما هم در جهت هرچه بیشتر و پرتلاشتر بتونیم به انشاءالله به این جهش تولید برسیم.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کارگردان کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه فردای روشن. در برنامه امروز فردای روشن به سازوکار تحقق شعار سال جهش تولید میپردازیم. جناب آقای دکتر حاج علیزاده، عضو محترم هیئت مدیره بنیاد علوی و دکترای برنامه‌ریزی شهری و روستایی روی خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر حاج علیزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو سلام و وقت خیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. راهبرد ما برای توسعه چیه؟ ما اگر بخوایم بگیم زیرساختی داریم که میتونه مقدمه رونق تولید رو فراهم کنه، چه در شهر و چه در روستا، قاعدتا برای اون یه راهبردی باید داشته باشیم دیگه.
بله.
یه استراتژی باید داشته باشیم. استراتژی ما برای توسعه چیه که بگیم با این استراتژی داریم جلو میریم، مزیت‌هامون رو تشخیص دادیم، ظرفیت‌هامون رو شناختیم و تو حوزه شهری و روستایی داریم تلاش می‌کنیم تولید ناخالص ملی رو افزایش بدیم. اصلا راهبردی تو این زمینه وجود داره یا نه؟
بله، خدمت شما ارشاد که در بحث توسعه که حالا از اطلاعیم اشاره فرمودید، یک فرایندیه که در واقع یک سری عوامل و جریاناتی که با هم دیگه باید حرکت بکنن تا این توسعه اتفاق بیفته. کارهایی که در واقع در توسط دستگاه‌های مختلف در کشور انجام شده در باب توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، بحث‌های اجتماعی، فرهنگی و حالا سیاسی، ما در بخش فعالیت‌هایی که در مناطق محروم داریم انجام میدیم برای توسعه،
بله،
با الهام از تجربیات در واقع جهانی در کشورهای در حال توسعه که این کار رو انجام دادن و به قول شما مسیر توسعه رو طی کردن و اون در واقع نقطه‌ای که نقطه محروم بوده با این فرایند طی شده و رسیده به نقطه‌ای که در واقع میتونه این نیازهای اساسی خودش رو تامین کنه، حداقل یه ارتقای معیشتی رو در منطقه ایجاد شده رو، با استفاده از اون تجربیات و این سری مطالعاتی که ما انجام دادیم در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدیم که در واقع هر منطقه، حالا ما اگر بخوایم این منطقه هدفمون رو یک مثلا بخش، یک روستا، یک بخش دهستان، شهرستان، استان، در هر اشلی، در هر در واقع مقیاس اینها رو بخوایم بررسی بکنیم، طبیعتا اون مقیاس یک سری پتانسیل های موجودی رو داره. حالا ما اومدیم مثلا هم میگیم که هر منطقه یک سری سرمایه هایی رو داره، بهش میگیم سرمایه های اولیه. این سرمایه ها شامل سرمایه طبیعی هستن، مثلا سرمایه طبیعی در حوزه ممکنه مثلا رودخونه باشه، ممکنه مثلا فضای سبزی باشه، منابع طبیعی باشه، یا هر محیط زیستی که قابل استفاده باشه. یا سرمایه بعدی سرمایه در واقع اجتماعیه، هر آنچه که در واقع مربوط به اجتماعی و محیط هستش. سرمایه مالی رو داریم، میزان پسندازهای مردم، قدرت مالی مردم رو داریم. مهمترین سرمایه انسانی هر منطقه است که خب بالاخره یه سری در واقع افراد بومی هستن اونجا، یه سری افرادی هم که بومی و محل مثلا نیستن ولی تعلق خاطر با منطقه دارن و میتونن در مسیر توسعه و منطقه خیلی کمک بکنن. و در واقع جمع این سرمایه ها، سرمایه فیزیکی هم هست، سرمایه فیزیکی شامل زیر ساختار، ساختمون ها و اون چیزهایی که توی منطقه وجود داره، جمع این سرمایه ها که خودشون زیر شاخص های متعددی دارن، یه سری در واقع پتانسیل های بالفعلی رو توی منطقه تعریف میکنه. ما اینها رو سعی میکنیم که در واقع بالقوه بکنیم و حرکت در بیاریم. حالا یه سری محرک های رو لازمه که این اتفاق بیفته. به طور مثال در بحث نیروی انسانی ما باید آموزش رو داشته باشیم، در بحث سرمایه مالی سری در واقع منابع رو تخصیص بدیم برای اینکه محرکی باشه برای کسانی که بخوان مثلا توی بحث تولید یا بحث دیگه بخوان فعالیت بکنن. در سرمایه طبیعی و بخش‌های دیگه اینها رو اگر همزمان ما بتونیم حرکت بدیم، همزمان ما بتونیم در واقع رو به جلو ببریم، این توسعه در این مسیر در واقع اتفاق میفته. یعنی یک سری عواملی که دست به دست هم بده. ما نمیتونیم توسعه رو فقط در بعد فرهنگی، البته به نظر من تعریف کنیم یا توسعه رو در بحث فقط اجتماعی تعریف کنیم، فقط در بحث اقتصادی. توسعه یک فرآیندی که همه جوانب باید همراه باشه تا بشه در واقع این توسعه اتفاق بیفته. حالا تجربیاتی که ما داشتیم در طول این چند سالی که در منطقه محروم این کارا رو انجام دادیم، این رو به ما نشون داده که ما اگر بخوایم مثلا در بعد فرهنگی، در بعد حالا مثلا فرهنگی که در شاخه حوزه اجتماعی هست، سرمایه اجتماعی کار بکنیم، همزمان این منجر به رونق و توسعه در بخش سرمایه مثلا انسانی و مالی هم میشه، در بخش های دیگه هم میشه. چرا؟ چون همه اینها به هم دیگه پیوسته است، همه اینها به هم دیگه ارتباط داره. و اینها رو که در واقع شناسایی کردیم و خب طبیعتاً هر نهادی که در یک منطقه میخواد کار توسعه رو انجام بده، برای همینها باید برنامه داشته باشه، از ظرفیت های منطقه بتونه استفاده بکنه و در واقع یک سری منابعی رو اختصاص بده. حالا منابع لزوماً منابع مالی فقط نیست. منابع مالی صرفا میتونه در حوزه سرمایه مالی مورد استفاده قرار بگیره، در بحث های اقتصادی، در بحث های اجتماعی، در بحث های فرهنگی. مثلا ما در مناطق محروم تجربه کاری که انجام دادیم رو به این نتیجه رسیدیم که اگر ما در بحث های اجتماعی مشارکت مردم رو هر چقدر بالاتر ببریم، در واقع این حس همدلی و اونا که خود مردم اصلا بخوان مسیر توسعه رو طی بکنن، بخوان این مسیر رو در واقع ادامه بدن، این مهمترین چیزی که در بد به برو در منطقه ما باید بهش بپردازیم. حالا باز ارزه کرده ما در طول این 4-5 سال در حالا در حال حاضر که حدود 15 تا نقطه محروم که در سطح شهرستانه داریم توش کار میکنیم، این تجربه رو داریم که مخصوصا توی بحث‌های مشارکتی مردم خیلی در واقع، البته خیلی سخته ایجاد مشارکت. حالا از طریق مختصرید که و شنوندگان عزیز که در بحث‌های اجتماعی کار خیلی سخته. مثلا ما در منطقه‌ای که در جنوب کشور در قسمت سیستان و بلوچستان داریم، در بحث مشارکت با اینها، آموزش، در بحث مثلا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، در ارزیابی مشارکتی کار می‌کنیم، یه سری آداب سنونی رسومی دارن که خیلی متفاوت از شهرستان مثلا چالدورانی که ما در آذربایجان غربی داریم کار میکنیم. یعنی الان بر اینکه اقلیم و جغرافیای متفاوتی دارن، فرهنگ‌های متفاوتی هم دارن که نوع برخورد با اینها رو متفاوت میکنه. ما یه چارچوب کلی داریم ولی این یه نسخه رو نمیتونیم برای هر نقطه بگیم که مسیر توسعش همین یه نسخه است.
ممنونم آقای دکتر جدیدزاده، عضو محترم هیئت مدیره بنیاد علوی و دکتر محترم برنامه‌ریزی توسعه شهری و روستایی، براتون از این محفظ میکنم.
خیلی ممنونم، خدا
نگهدار. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که فردای روشن رو گوش کردید. اتفاقا میگم کارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، در دل تاریک و ظلمت خیز شب، نوری از تو اید داری گویا، نوری از تو اید داری گویا، نوری از تو اید داری گویا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
عزیزان شنونده، میان برنامه روی ماه پیامبر به فراسایی از صلوات شعبانیه میپردازه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم فعنا على الاستنان بسنته في و نیل الشفاعت لدی.
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد می‌فرمان اللهم فاعنا علی الاستنان بسنته فیه و نیل الشفاعت لدی، بار الله ما رو یاری بفرما، اعانت بفرما بر این که ما پیروی کنیم از سنت‌های پیامبر در این ماه و این که در پیشگاه پیامبر اکرم به اون شفاعت حضرت نائل بشیم و دست پیدا بکنیم. دو تا موضوع، یکی که ما بتونیم استنان به سنت های پیامبر اکرم داشته باشیم که خیلی بحث مهمیه و در زیارت امین الله یکی از مکارمی که از خداوند میخواهیم راجع به نفسمون اینه، مستنتن به سنن اولیائک، خدایا ما رو نفسمون رو اینجور تربیت بفرما و مقرر بفرما که اهل استنان به سنت‌های اولیاء تو باشه. پس ما رو یاری بفرما ای خدا به این که ما اهل استنان به سنت نبوی در این ماه باشیم. سنت نبوی چی بود؟ شب زنده‌داری در شب‌های ماه شعبان و روزه گرفتن در روزهای ماه شعبان، این سنت نبوی بود. و ما از خدا می‌خوایم که خدای ما رو در این موضوع مهم یاری بفرما، کمکمون بفرما. این یاری خدا نیاز داره، مگر ما میتونیم بدون اعانت الهی این کار را انجام بدیم؟ واقعا عزیزان عبادت با حول و قوت الهی انجام میشه، اگر خدا کمکمون نکنه ما واقعا ماه رمضان رو هم نمیتونیم روزه بگیریم. اگر خداوند یاریمون نفرماید اینجا دستم خورد به بلنگو، این باید اصلاح بشه. اگر خداوند یاریمون نفرماید ما از عبادت های واجب هم ممکنه که کم بگذاریم و نتوانیم اینا رو انجام بدیم، نمازمون بمونه، انجام واجبات و فرایزمون بمونه، توان جسمانی، توفیق، وقت پیدا کردن، حوصله داشتن، حال داشتن، علاقه داشتن، همه اینا لازمه. یادمون باشه اگر یک عملی رو انجام بدیم فراموش نکنیم که خدا چطور بهمون عنایت فرمود، چطور کمک الهی و اعانت الهی شامل حالمون شد که ما تونستمون عمل انجام بدیم. مبادا خودشیفتگی بیاد سراغ ما، به خودمون مغرور بشیم که من اون کسی هستم که این کار انجام دادم. نه بابا، همش تفضل خداست، همش نعمت خداست.
بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه چراغ اندیشه همراهی بفرمایید.